دومین دینی که در ایران وجود داره دین یهوده، که دین یهود از اون تو این شیشتا جز اون ادیانی یا اون دینی که از همه چیه کمتر پیرو داره و رشد کرده. از زمان هخامنشی ها تو ایران شکل گرفته، مشتری پیدا کرده، رشدش از غربه، خصوصا مثلا اصفهان و اینا. حالا باز الان چیز نشه مثلا اینکه اصفهان کنارش یهودی مثلا، این مال اون موقع هست مثلا. حالا اصفهانی افتخارات دیگه ای هم دارن از صدر اسلام که خب اونا لازم نیست الان بگم. اینا خیلی محدودن در ایران ولی هستن، یه دینه. سوم نصارا، مسیحیت. مسیحیت دو سه تا نکته در موردش باید بگیم. یک، از دوره اشکانیان در این محدوده فرات که جز ایران بوده رشد میکنه، ماوراءالنهر رو حتی چین از اون بر تا جنوب شرق دور و جنوب آسیا چی؟ میره مسیحیت. دینی بوده که جای مختلف مشتری داشته، الان هم همینطوره، ولی خب تو چین مسیحیت خیلی چیه؟ محدود و حداقلی، بیشتر چیه؟ بوداییه. نکته دوم که خیلی در مورد مسیحیت مهمه اینه که خیلی مورخین میگن اگر اسلام وارد ایران نشده بود مسیحیت ایرانو فتح میکرد. چرا؟ ایجاد خطری بزرگ برای زرتشتی ها به علت داشتن داعیه جهانی نصارا برخلاف زرتشت و حتی اصل مسیحیت. دین حضرت مسیح علیه السلام بعد از این اتفاقی که براش افتاد و تحریف شد، جنبه های اجتماعی خودش از دست داد، شد یه دین فردی تبشیری. الان هم مثلا برای جذب چیکار میکنن؟ میان به جوان ها میگن آره دین شما جهاد داره، جنگ داره، ولی مسیحیت همش چیه؟ همش صلح، دوستی، محبت، آبشار، جوانان، همدیگر رو هول ندین اینا. یه دم خوششون میاد، نمیدونم مگه ماس بودن جذابیت داره؟ اسب بر جنگ نیست، اما کسی اگر یه سیلی به آدم زد، آدم نمیگه بفرمایید این طرف هم بزنید که قرینه بشه مثلا. اینا با این که در خود اصول مسیحیت و زرتشت بحث جهانی بودن مطرح نبود، ولی نصارا میخواستن جهانی کنن مسیحیتو و به شدت تو ایران این داشت چی؟ رشد میکرد. چرا رشد میکرد؟ چی؟ کی داره جواب میده؟ فشار مذهبی حکومت. یعنی مردم چون از زرتشتیگری کلافه شده بودن، به شدت دین مسیحیت براشون جذاب بود. مسیحیت چی میگفت؟ اطرافیان خسرو پرویز هم داریم که حتی یه عده‌شون مسیحی شده بودن در قبل از ورود اسلام. اعتقاد به تثلیث و وارد شدن بیشترین ضربه از اسلام به آن به خاطر رشد جدی اسلام. خب مسیحیت هم معلومه دیگه، پدر، پسر و روح القدس با همون آموزهای انحرافی وارد ایران شده بودن و بیشترین ضربه هم از اسلام خوردن، چون اسلام که اومد جذابیت‌های مسیحیت رو داشت، ضعفاشو نداشت. به شدت مسیحیت افول کرد. هنوز هم که هنوز شما میبینید که تو ایران مسیحیت خیلی مشتری نداره، چون اون نسخه رو بخواد بگیره کاملترش چی؟ هستش. چهارمین دین معنوی بود. بنویسید بفرمید. درست، سریع از بین نرفتن مانوی ها و مزدکی ها. درسته که مسیحیت داشت خیلی رشد میکرد، اسلام اومد جلو مسیحیت رو گرفت، رشد نتونست کنه، ولی این که آیا زرتشتی ها با مانوی ها و مزدکی ها مشکل داشتن چون اونا خیلی رشد کرده بودن؟ نه، قطعا مسیحیت سرعت رشدش از اونا بیشتر بود. دلیلش این بود که حالا میرسیم که بعضی وقتا مانوی ها و مزدکی ها به بدنه حاکمیت چی؟ ورود کردن و اصلا اینو بر نمیتابیدن. یعنی دین دربار بود، دین دربار رقیب رو بر نمیتابید. حالا شاید دلیلش این باشه، اونی که من فهمیدم اینه. مانویا 228 میلادی در ایران با معتقدانی راسخ و پیشرفتی سریع. حالا چی میگفتن اینا؟ ادعای مانی رو ببینیم. میگفت پیغمبر خاتم چی؟ منم. خب دیست 28 که میگیم یعنی هنوز پیغمبر ما مبعوث نشده. ارائه دینی اکمل به چه معنا؟ ترکیبی از مسیحیت، بودیسم، زرتشت و ابداعات مانی. یه آدم نسبتاً زبلی باشه میتونی کارو کنی. مثلا 4 تا دینو بذاره از هر کدوم تیکشو مثل برخی مقاله می‌نویسن. یه مدت پیش مجموعه مثلا حالا بحثای نوآوری و اینا و حمایت‌های خیلی جدی از این نوآوران و حوزه اندیشه و اینا مقاله یکی داده بودن به من که مثلا نظر بدم که آیا این مثلا همچین حمایت سنگینی ازش بشه به عنوان یک آدم نوآور. مقاله رو گرفتم یکم که نیا کردم احساس کردم این ادبیات یک سنگینه، از این آدم سنگین تره. دو سنگینیش دو جوره، یعنی دو جور سنگینه. مطالبی ازش برداشتم گذاشتم توی گوگل، همیشه این کار میکنم که پایان نامه چه مقاله فلان. تقریبا نصف مقاله برای یه نفر دیگه بود، نصف مقاله برای یک نفر سومی. یعنی عزیزمون مطالب دو نفر وشود گشود کنار هم دیگه یه سری واو و ویرگول هم اضافه کرده بود، اسم شرفش زده بود اون بالا با کمال جسارت و وقاحت به عنوان نوآوری اینا ارائه کرده بود که یک حمایت سنگینی هم ازش بشه. عزیز زمان کلاهبردار میشه لااقل کپی پیست میکنی عیناً، نکن که من مطلب رو توی اینترنت میذارم دقیقاً معلوم بشه مال یه نفره، بعد از اینکه کپی کردی 4 تا ارجاع به بدبخت بده لااقل. من تصور اینه که از این کارو میکنن چی که بقیه مثلا چیزن پرتن از مرحله. 4 دینو میذاره کنار هم، از هر کدوم کپی میکنه پیست میکنه میذاره کنار هم، جذاباشو به نظر خودش میگیره، هر جام سختی و گرفتاری تکلیف داره اوناشو حذف میکنه. چون اسلام رو هم بگیریم تکالیفشو حذف کنی، بنده خدا میگفت توزیع المسائل در یک جمله، هر چی کیف داره حرامه. ببینید خبیثانه تر از این نمیشد نظر داد. و سوم معتقد بود به سنویت، به دوگانگی، پلیدی تناسل و تقدیس تجرد. این حکی کجا گرفته بود؟ از مسیحیت گرفته بود و تبلیغ میکردن. بعضی جوامعی که دوچار یه جور دلزدگی تو برخی موضوعات میشن حرفای ریاضتی خوششون میاد. خب مثلا یاره اینه ممنوعیت، برای اینه که یه سری عرفانهای مندرآوردی که یک ریاضت ها و سختی های داره بین آدم های عوام و سادلو خیلی زود رشد کنه. سوم دایره جهانی داشت، ادعا داشت که من دینه جهانیم تا قرن هفتم مون، یعنی علاقم اون مخالفتی که باشون میشد ولی تا قرن هفتی هلکلکی میکردن. چون معمولا آیین هایی که پیروانشون خیلی راسخن ولو محدود به حیات خودشون ادامه میدن. مزدکی بود 497 میلادی چی شد؟ این ظهور فرمودنشون توسط خسرو پرویز 3 سال بعد چی شدن؟ برادرانمون قتل عام شدن و مورد عنایت قرار گرفت. این قتل عام هم ببینید تو تاریخ فراوان داریم که وقتی آیینی حاکمه حکام نه از باب تقدیس اون آیین، از این که میگن تعدد آیین امنیت روانی جامعه رو چکار میکنه؟ به هم میریزه. خیلی این اتفاق میفته دیگه، یه باری یه قومی رو میزدن لطفار میکردن. این نه فقط اینجا، جاهای دیگه هم هست و توی حکام دیگه هم هست. ظهور در روم، اونجا ایشون ظهور فرمودن، بعد منتقل شد به ایران و قباد که پادشاه بود اول چکار کرد؟ به مزدک اقبال کرد، ایمان آورد، بعد اینا رو چکار کردن؟ قتل عام کردن. یعنی اینا سابقه ورود به بدن حاکمیت رو چی؟ داشتن. و سوم دارای نظرات اشتراکی و کمونیستی، زهد و بدبینی به حیات و زندگی، طرفدار محرومین و معتقد به سنویت. حالا البته باید بریم تو اون فضا ببینیم این که مثلا طرف نسبت به زندگی و حیات بدبینی ایجاد میکرده طرفدار محرومین، این مثلا رونق داشته. مثلا اول انقلاب یه باری مجاهدین میگن ما انقلاب کردیم برای چی؟ این همه فقیر و بدبخت و عدالت خواهی. یه باری کلی بچه های جوان حسابی ما چکار میشن؟ جذب میشن. چون شعار حمایت از محرومین پابرنگان یه شعار چیه؟ جذابی، هر کسی خوشش میاد. اینم از برادران مزدکی و در نهایت عزیزان بودایی. نه، اون که پیغمبر خاتم میدونست خودش رو، این قائل به اون نبود. اونور دین او ترکیبی بود، این نه، حرفای خودش رو میزد. ثنویت نقطه اشتراکشون بود، ولی بدبینی و حیات زندگی از پلیدی تناسل فراگیرتره. تناسل و تجردی بخشی از زندگی، این دیگه دنیا رو کلن سیاه تصویر میکردن. به این عنایت بکنید، این که مانوی و مزدکی هر دو به نوعی یه جور روحانیت و ریاضت و تبلیغ میکنن، این نشون میده در اون زمان این حرفا خریدار داشته ها. حواستون به این باشه که حالا اون بحث مفصلی میطلبه که آدم بره فضاشناسی بکنه او چه خبر بود. و بودیست ایجاد توسط شاهزاده هندی برادر هاش سیداتا، سیداتا سیدا اسم بود، نفوذ به ایران از شرق، طبیعتا از این بره دیگه، هند و پاکستان و شرق ایران، مثلا همین قسمت سیستان و خراسان، توفیقات اندک در شمال شرق و چند نقطه دیگر. خیلی تو ایران موفق نشد، مقابل نظام حکومتی در مقابل آن و در نتیجه عدم رونق سیاسی یا اعتقادی قابل توجه. بودیسم مثل یهودیت در ایران خیلی رشد نکرد. پس چهار تا دین، سه تا بودن، زرتشت و مانوی و مزدکی. مسیحیت هم که تازه اومده بود، هنوز داشت روش میکرد. پس این که ستا بودن، دلیل دشمنی زرتشت با مانوی مزدکی هم یکم بیشتر آشکار میکنه. این ستا بودن دیگه، این دوتا زاهد بودن، اینا خودشون حق میدونستن. مسیحیت تازه اومده بود، زمینی که اونا به بدنی حاکمیت هم راه پیدا کرد. خب این وضعیت اعتقادی ایرانیا بوده، آنچه که از تاریخ بر اومده. ببینیم مسلمونا که اومدن چه کار کردن. نوشتین؟ تون که نمیگم چرا؟ همینی که هست بگی. نه خیلی هم خوبه دیگه، بحثش زیاده، خیلی بحث استدلالی به این معنا که بحث اثبات بیشتر یه ذره تاریخیه، ولی خب در این حال باید شواهد که مطرح شده را در ذهنش و در عینش پاسخ داد. خب این وضع عقیدتی ما بود. ببینیم اسلام چی کار کرد، عملکرد اسلام به چه صورتی بود. یک، بله، نه 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 هاجو به ترتیب گذاش، بله برو فلفا بود، بودایی باید میرم اول بچره به جهت پیروان تو مانوی، اول که زرتشتیه، تو مانوی و مزدکی نمیتونم خاطرم، یعنی یا دیدم یا ندیدم، یا دیدم یادم نیم. اسلام چی کار کرد؟ عنایت بکنید، عنایت بکنید یه لحظه، برای چی اینا رو میگید؟ میگن آقا عربا اومدن ما چنین بودیم، اینا ما رو عبین بردن. ما میخواییم تو حوزه عقیدتی، تو حوزه اجتماعی، خانوادگی و اخلاقی ببینیم چی بودیم، چی شدیم. آیا اینا اومدن ما پکیدیم، عبین رفتیم، داغون شدیم، نابود شدیم یا رشد کردیم؟ به جهت عقیدتی بعض ما رو دیدین چی بود؟ ببینیم اسلام چی کار کرد. یک، اسلام وحدت عقیدتی ایجاد کرد. یعنی چی؟ یعنی در مقابل اون تشتتی که در ایران بود، شما فرض بفرمایید 6 تا دین آینه، از اون طرف خود زرتشتی که دین اصلیان چیان متفرقن، زروانیان و کیومرسیان و این برم بهدینان موبدان دارن ریاست میکنن، یه تشتت تو خود زرتشته، اون برم که ادیان مختلف دارن رشد میکنن. اسلام اومد وحدت عقیدتی داد. بعد از این که اسلام وارد ایران میشه، دو تا دین در ایران میمونه، اسلام و زرتشت، و بعدن دین ایرانی ها میشه چی؟ میشه اسلام. دو، شکستن حصار مذهبی سیاسی. این که ایرانی ها بعد از مدتی، خصوصا تو قرن 3 که اسلام فراگیر شد در ایران و ایرانی ها با طیب خاطر پذیرفتن، نه تنها این اسلام باعث شد که اتفاقاتی برای خودشون بیفته که بهش اشاره خواهیم کرد، بلکه اینها بعد از مدتی رهبری جهان اسلام رو چی؟ به دست گرفتن. نه به جهت سیاسی، به جهت فکری، عقیدتی و معنوی. لذا اینه که بیشتر دانشمندان در حوزه‌های مختلف چی هم؟ ایرانی هم. یعنی ایرانی که تو خودش درگیری مذهبی وجود داره، به یه وحدت مذهبی میرسه، تو مذهبی که مؤسسش نبوده میشه چی؟ میشه پیشرو و فرمانده و دانشمندان و علمش او تولید میکنه. سه، ارائه جهانبینی جدید. ما تو این کشور مواجهیم با یه سری حرفای عجیب غریب، ادیان خارق العاده، نمیدونم یکی اومده دنیا رو میخواد نابود کنه، اون یکی بودیسمه، اون یکی یهود تحریف شده است، اون حرفای خنددار تورات. اسلام اومد با توجه به عقلانیت حاکم درش چیکار کرد؟ ایرانی ها رو روش داد، این خرافات و چرت و پرت‌ها رو ریختن بیرون. ایران متحول شد، اصلا نگاه عقیدتیش به زندگی، به جهان، به علم، به خانواده، به جوامع دیگر، به ملل دیگر، که این رو تو قسمت خانواده و اینها خواهیم دید که ایرانی ها چی بودن. این که میگن آقا ما قبلش فلان بودیم، آقا برید تاریخ بخونی، ما 7000 سال، بسیار خب ما 7000 سال تاریخ داریم، اما موقع که اسلام میخواست وارد ایران بشه ما در چه وضعی بودیم؟ بریم نگاه کنیم. نه ما ایرانی ها یک کشور عزیزم، من دارم میگم بریم نگاه کنیم. ما ایرانی ها این که همون پان ایرانیزمیه که سالهای سال خنددار بودنش برای هر کسی آشکار. ما ایرانی ها، ما ایرانی ها نداره. نگاه باید بکنیم به تاریخمون، ببینیم کجاش روشنه کجاش تاریکه. چهارم، خدمت به آیین زرتشت و اصلاح در آن. اسلام که وارد ایران شد، زرتشتی ها از ثنویت به سمت توحید زرتشتیگات ها حرکت کردن، چون احساس کردن استدلالات عقلی که در اسلام اومده در رد ثنویت و تثلیث خود اونا رو هم چی؟ تهدید میکنه دیگه. اسلام اومده میگه خدای واحد، استدلال میکنه. خب اینا تابع چی هم؟ چی هم؟ ثنویت هم. لذا اینا هم خودشونو تطبیق دادن، یعنی فهمیدن که اگر بخوان ادامه بدن به ثنویت، استدلال های اسلام اونا رو هم تهدید خواهد کرد. به همین خاطر زرتشتی ها خودشون رو تطبیق دادن و تا امروز چیه؟ پاورجان. این نظام عقیدتی ایران. نظام اجتماعی بفهمه کجا؟ هند؟ بله بله.
خب
در واقع اینا نمیتونن ما دیشون.
خب چی شد که
مثلا
این اتفاق برای ایران هم
نیفتاد
که من دیدم باشه؟
متوجه؟ یعنی چرا ایران الان مثل هند نیست؟
آره مثلا چرا، چی شد که مثلا یعنی الان دین ایران دین کاملا مشخص به عنوان یک کشور
چند دینی شناخته نمیشه، ولی یک کشور مثل خاطر اختیار مردم، میتونن ادیان ما. اما سطح مردم ما به خاطر اینکه ما قرن، از حدود قرن 3 که حرکت اون آغاز شد تا قرن 7 یه میراث معنوی تو این کشور تولید شد، این میراث معنوی تا الان توسط علما حفظ شده، لذا این کشور هر وقت در معرض تهدید ادیان و فرق انحرافی قرار گرفته از بلا بهاییت، بابیت، اینا تو ایران ظهور کرد دیگه. چرا موفق نشد؟ چون اون میراثی که از ابتدای اسلام ایرانی ها ایجاد کرده بودن با قدرت نظرات انحرافی رو چکار کرد؟ رد کرد. این اتفاق تو هند نیفتاد. یعنی شما مثلا فرض کنید مثلا زبان فارسی، زبان افتی بیش از کنم زبان فارسی زبان هندی ها بود، وقتی انگلیسی ها آمدن با تحمیل اون از بین ببرن، مردم چقدر مقاومت کردن؟ ولی ما مقاوم بودیم. حالا میرسیم مردم ایران به جایی میرسه نظام اجتماعیشون که مغولها رو تو خودشون هضم میکنن. خیلی اومدن ایران رو گرفتن، هر دانشمند دیدن کشتن، کتابخونه رو از بین بردن، آدم حسابی رو نابود کردن، تجاوز، تعرض، مصادره اموال. بعد چی شد؟ بعد تو ما هضم شدن، شدن جزء ما، یعنی نتونستن فرهنگ ما رو از بین ببرن، چون ما قرص شده بودیم. به نظر میرسه میراثی که از قرن 3 تا 7 تولید شد، این میراث توسط علما و اندیشمندان بود، لذا هیچ نظریه رقیب انحرافی نتونست اینجا رشد کنه. اما این میراث با این سلسله جاریه در میان هندیا یا بقیه جوامع به این شدت وجود نداشت. بفهم ایرانی آدمای استخونداری بودن. میرسیم ما یه چیزایی داریم. جامعه ایران ویژگی‌هاشو بگیم. یک، ببینین به جهت عقیدتی گفتین چی بود چی شد، حالا میخوام به جهت اجتماعی بگیم. ببینیم آقا ایران قبل از اسلام چی بود. وقتی نگاه میکنیم تو جامعه ایرانی طبقات اجتماعی به شدت چیان؟ ساری و جاریان. به شدت، یعنی طوری که رفتن از این طبقه به اون طبقه محاله. حاکمانم بعد موبدانم که میشن اون علمای زرتشتی، بعدم چی؟ سایر مردم. حالا اینکه این سه طبقه امکانات اینا هر کدوم چند درصد هم، خب معلومه که 99 درصد اون چی هم؟ سایر مردم هم. بعد ببینیم امکانات چجوری تقسیم میشه. نظام طبقاتی که همه میدونیم ریشه طبقات چیه. حالا چجوری کسی مثلا جزء اون گروه میشه گروه بعد؟ دوتا چیزه. چی هست؟ چی؟ خونه، مالکیت. یک این خونه چه کسی در رگهاش جاریه، نسبش به کی میرسه. دو چقدر مالکیت داره. بعد حالا جالبه میگیم کی چقدر مالکیت داره، بعد برای که افراد مالک بشن چی میذارن؟ شرط میذارن. یعنی برای همه این امکان نیست که اونا هم بیان مالک بشن. سه، برخی آثار این طبقات اجتماعی که از خون و مالکیت گرفته شده ببینید چیه. برخی آثارش، یک، علم‌آموزی. مختص کیاست؟ مشروف. جریان معروف انوشیروان و اون زنگ رو شنیدید که اون فرد دهقان یا کشاورز اومد تمام زندگیش حاضر شد بده رفت پیش انوشیروان که بچهش درس بخونه. انوشیروان گفت این قاعده، انوشیروان عادله، بهش انشالله میرسیم، این عادلش رو توضیح خواهم داد. گفت این امکان نه، یعنی خط قرمز بود. این یکیش. دو، مالکیت. مالکیت مختص 7 خاندان اصلیه که قطعا این خاندان اصلی خاندانهای وابسته به کیم؟ حاکمیت هم. برخی مرزبانان و دهقانان. حالا این که به یه افرادی از این مرزبانان و دهقانان تحت چه شرایطی مالکیت میدادن، این بماند. برتری همه جانبه روحانیون زرتشتی، هرچی اینا بگن، همین عامل و زورگویی همه جانبه اینا باعث چی شده بود؟ باعث کلافگی مردم شده بود. این روحانیان زرتشتی یا موبدان هم که میشن اون علمای هستش، عالمان درباری، یا هیربدان که فرزندان حکام رو تعلیم میدادن، یا آذربران که مسئول آتش شده. آذربرش حالا معلومه بود، اما هیربد نمیدونم اون بچه چیزش چیه، مثلا تعلیم فرزندان بوده مثلا. و چهارم، جایگاه آسمانی شاه ساسانی. این کسی که تو طبقه حکام قرار میگیره قداستی داره، اونی که پادشاه میشه که هیچی دیگه، چیه؟ مقامه مثلا نیمه خدایی برای خودش قائل، یک تقدسی حالا به نسبت قدرتش کم و زیاد داره. اسلام چیکار کرد؟ این جامعه، ببینید واقعا اگه بخوایم بگیم جامعه ایران تمام ویژگی‌هاش بوده، دو جلسه بعد در مورد همین حرف بزنیم. یه شمایی دادی سلسله طبقات اجتماعی، ریشه طبقات، برخی آثارش. اسلام چیکار کرد؟ 4-5 تا کار کرد. یک، نظام اجتماعی مردم ایران رو و کشور ایران رو انقدر آورد بالا که اینها مهاجمان رو در خودشون حضم میکردن. گفتم نمونش مغول بود، و بعد که حضم کردن اونا رو در خدمت فرنگ خودشون گرفتن. اولا شما میبینید وقتی هولاکو بعد از اون میرسه، حکام که به اسم مغول وارد ایران شدن، شروع میکنن فرهنگ ایران رو چی؟ تقویت کردن. یعنی در خدمت این فرهنگ قرار گرفتن، نه اینکه هضم میکنیم یعنی اونا رو از دشمنی میندازیم، نه، اول از دشمنی میندازیم بعد به خدمت میگیریم، به دوستی وادار میکنیم. یه جامعه خیلی به جهت فرهنگی اجتماعی باید قوی باشه که چنین لطمه ای ببینه ولی از هم چی؟ نپاشه. قبلا اگر اینجوری بوده ناشی از چی بوده؟ اول که ما امپراتوری قوی بودیم، یعنی اتفاق کمتر می افتاده. حالا اگر که راست باشه جریانات اسکندر و اینا، ولی اونا که اومدن چی؟ رفتن. این که این شکلی بیان و ما، چون مغولا که اومدن مستقر شدن در ایران دیگه، که اینجا رو جز خاک خودشون کنن. دو، قرن 7 میشه فکر میکنم. آره 7 یا 8 7 فکر کنم. بله خیلی اینا اومد حاکمان بی ارزه، سلطان محمد دیگه، سلطان محمد خوارزمشاه دیگه، موقع که مغولا حمله میکنن بلاغت هم میکنن که تقصیر ایناست دیگه، سر اون درگیری بازرگانان و فلان. اما وارد ایران که میشن، مغولا که میان هم وحشتناک میکشن، خیلی وحشتناک میکشن، خود کشتار رعب ایجاد میکنه، مثل کاری که داعش میکنه و عمدن هم منتشرش میکنه. در کنار این میراث معنوی رو بدجور از بین میبرن، یعنی دانشمندا رو زنده نمیذارن، محصولات علمی از بین، از اون ور تجاوز و تعرض میکنن اموال و یعنی یه کاری میکنن که شما برای نابود کردن یه ملت یه کاری نیست که بگی میخوام انجام بدم و انجام ندی. اون طرف هم حاکمیت، حاکمیت بیارزهیه، ولی بدنه اجتماعی چون مردم استخون دارن، اینا میان یه لطمه میزنن، آروم آروم اون مردم دوباره خودشونو پیدا میکنن. اینایی که به عنوان مهاجم اومدن چون رگ و پی درستابی ندارن، در مقابل فرنگ غالب چی میشن؟ مغلوب میشن. علوم و فنون جدید بر رفع منع تحصیل، اسلام که اومد منع تحصیل رو برداشت، یعنی موبدان رو زد کنار که آقا میگفتن که علم آموزی ممنوع و مخصوص اقشار خاصه. نتیجه چی شد؟ حرکت علمی در ایران که نه قبلش اتفاق افتاده نه متاسفانه بعدش، یعنی تمام دانشمندای ما مال این دوران، دانشمندایی که دنیا رو تحت تاثیر قرار دادن، از ابو علی سینا و فارابی و ابو ریحان و خواجه نصیر بگیرید تا دیگران. هرچند این فقط مال اون 3-4 قرن اول نیست و در ادامه هم هست، این که این همه دانشمند تو فنون مختلف در ایران، اما بریم قبلش رو نگاه کنیم. شما وقتی نظام رو طبقاتی کردی توی تحصیل، به طور طبیعی اقشار غنی در تحصیل انقدر پاکار نیستن که اقشار متوسط و ضعیف هستن. قاعده کلی دارم عرض میکنم، نه اینکه هیچ بچه پولدار درس خونیست و هر بچه غیر پولدار این شاگرد اوله. سوم، از بین بردن فاصله طبقاتی. اسلام شعار خودش رو اینجا جا انداخت که فضیلت انسان ها به چیه؟ سعی و تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. رفع روحانیت موروثی و تقدس شاهان، این حالتی که امتیاز و نمیدونم به نوعی مقام نیمه خدایی برای شاهان، این اسلام از بین برد. کسی میخواد از یه چیزی برخوردار بشه، پاک باشه، منزه باشه، به لیاقت خودش بستگی داره. اما که این پسر پادشاه، خیلی آدم زاییه، بالاخره هر چی قدم زایی باشه خون پادشاه در رکاشه. اسلام همون دینی که میگه پسر نوح با بدن بنشست، خاندان نبوتش گم شد. پنجم، بفهمید مثلا مستاق نمیخواد تاریخ رو نگاه کنید دلیل. اولی که مغلا وارد شدن، نمیدونم سوال درست نمیدونم، اولی که مغلا وارد شدن تمام کتاب های تاریخی میگن کشتن و زدن و گرفتن و بستن، اولش این بودن. بعد اینا تبدیل شدن به کی؟ به کسایی که مشاورین ایرانی مثل خواجه نصیر و دیگران انتخاب کردن، شروع کردن فرهنگ ایران رو تقویت کردن. مثلا صحنه گوهرشاد کی میسازه؟ گوهرشاد آقا، همسر کی؟ همسر پادشاه مغول. یعنی این که ابتدا که میان سعی میکنن این فرهنگ رو از بین ببرن، بعد از مدتی که میمونن آروم آروم چی میشن؟ نسبت به این فرهنگ اون گارد حمله شون از بین میره، آروم آروم چی میشن؟ متمایلم میشن. اما اگه مصادیق بخواد یه باید توش معمولی قابل چیزه، مثلا پادشاهان مغول خدماتشون. مشعلداری تمدن اسلامی، این خیلی مهمه که دین در عربستان شکل گرفته اومده ایران، از قرن 3 و 4 تمدن اسلامی مهدش کجاست؟ اینجاست. همون استخلافی که قرآن میگه یه قومی رو جای شما بیارم به معنای کامل کلمه چی میشه؟ محقق میشه. خواستگاه اونجاست ولی محل رشد ایرانه، و اون فرهنگ و آموزه هایی که در ایران تولید میشه مطلقا در بقیه مناطق اسلامی به این شکل تولید نمیشه. این نظام اجتماعی اسلام ایران و اینکه چه بود چه شد. سوم، نظام خانوادگی. خیلی جالبه که ایرانی ها در زمانی که اسلام میخواد وارد ایران بشه، به جهت خانوادگی به خاطر انحراف دربار به چه گرفتاری هایی که دچار نشدن. یک، حرم سرا و پادشاهانی که و حکامی که حرم سرا درست میکردن، توی این حرم سرا 2 تا زن آدم حساب میشدن، زن ممتاز و دوم زن خدمتکار، که اینا امتیازهایی داشتن که بهش میرسیم. بقیه زن، یعنی نظام حرمسراسازی، این کسایی که میگوتن اسلام با تعدد زوجات حرمسرا ایجاد کرده، قبل از اسلام بوده، تو همین حکام ساسانی بوده، مثلا در مورد خسرو پرویز زی عجیب غریبه، چون من دقیقش رو ندیدم نمیدونم این نقد درستی یا درست نیست، نمیتونم با اطمینان بگم همین بوده. اما برخی کتابات دیدم میگن خسرو پرویز 3000 تا زن داشته، در حدی که اگه نقاشی که سنده بوده من اینم میخوام بودم، این نقاشیه، یک کس خاصی نیست، یعنی فرد خاصی نیست، بوده حالا اینو بفرستین این منور، اگه زنی بود که شکل این بود برای من بفرستن. ولی در این که حرم سرا داشتن مفصل هیچ شکی نیست، این کتاب های ایرانی هایی که تعلقات ایرانی نوشتن، تاریخ و ساده نوشتن هست. بله، ولی تو دوران ساسانیان زیاد میشه. دلیل یکی از دلایل نارضایتی مردم همین نظام حرم سراسازیه که تو حکام نبوده، خانها هم داشتن که توی مثلا اگه مادر بزرگ یکی سرین سوال بکنین میگن تو داره قاجاری هم متاسفانه این بود، یکی که خان بود خوانین اون موقع بودن، رام کس میره یه جایی مثلا دختر میگه من اینو میخوام، گفتن شوهر داره خود طلاق بده، مثلا خواستن بچه شریش هم رعایت بکنن. این نارضایتی ایجاد میکرد، مردم احساس کردن کسایی که گردن کلفتن زنها رو چیکار میکنن، به زور جمع میکنن. خب این زنها خانوادهایی داشتن دیگه، آروم آروم نارضایتی چی میشد؟ فراکنده میشد. دوم، مالکیت بر مال زن مگر با اثبات خلاف آن به وسیله سند قانونی. اصل بر این بود که زن مالک نیست، چه به عنوان دختر چه به عنوان همسر، مگر اینکه سند قانونی بیاره که اثبات بکنه. ولی اصل بر این بود که اموال او مال پدرشه یا شوهرشه. سه، تعیین شوهر برای دخترها با پدر، مادر، عمو، دایی اینا بود، یعنی اینا تعیین میکردن و دختر موظف به اطاعت و اجابت. چهارم، ارث برای زن ممتاز و گاهی خدمتکار با ذکر نام و سهم. بقیه ولی ارث، یعنی زنها رو جمع میکردن، همسرها درست میکردن، ولی میمردن اونا چیزی قاعدشون نمیشد. پنجم، آریه دادن همسر به دیگری بدون رضایت وی، همون چیزی که در جزیره العرب متاسفانه بود تحت عنوان چی؟ اسمش چی بود؟ نه شغار نبود، چی؟ آفرین، نکاح معاوضی. با هم چکار میکردن؟ همسرشون رو عوض میکردن. تو ایران هم بود. ازدواج با محارم، ازدواج با محارم دلیل داشت ولی با نمک بود که دلیلش چقدر خوب تبیین میکردن علمای درباری. برای حفظ نژاد و ثروت بود دیگه، در ایران بود، در جای دیگه دنیا هم بوده که بزرگان با هر کسی ازدواج نمیکردن. گاهی اوقات طبقه حاکم هیچ کس جز خودشونو صالح نمیدونستن. برای که اینو درست بکنن اومدن موبدان گفتن بله اگر کسی با محارم ازدواج بکنه این عامل آمرزش گناهان میشه، هر کس هم از این جلوگیری بکنه میره جهنم و دوزخی میشه. چرا؟ تو جلوی چی رو گرفته؟ نه، چرا آمرزش گناهان با ازدواج با محارم محقق میشه؟ چون سله رحم زیاد میشه. میگفتن جدتن ها، یعنی این بود که آقای ناظر با هم ازدواج کن، خب خواهر و برادر ازدواج میکنه که همش پیش همن، همش دارن سله رحم میکنن، این باعث چیه؟ باعث آموزش کنن. بله، نه خدا پدرتو میبینم، حرمسرا سنگ بناش این بود که یه آدم هوسرانی هر کیو میخواد میاره، یا با رضایت یا با اکراه، که خب معمولاش عاقلی با رضایت نمیاد. وقتی یه جای 100 تا 200 زن رو جمع میکنن معلومه که کسی بره اونجا خودشو بین برده، یعنی گرفتاریه که اینا پیدا میکردن به جهت عاطفی، همه یه جان هیچ کس هم حق نداره بینا سر بزنه. بعد اون پادشاه یا اون حاکم کی مثلا به یه زن سر میزد یا رسیدی که میکرد. ازدواج زن یا دختر متوفا و الحاق فرزند جدید به متوفا تو ساسانیان بود، وضعی بود که بزرگواران موبدان زناشو گشته بودن که فرزند جدید به کی منتسب میشد؟ به متوفا. و تعلق فرزندان ازدواج دوم یک زن به شوهر اول، خودان جدا شده تمام شده از اون کسی دیگه ازدواج کرده. اینها بخشی از اصول نظام خانوادگی ایرانیا بود، بخشیشه ها که از اینا بیشتر هم بخوایم لیست بکنیم هست. ایران اسلام که اومد چه کار کرد؟ اسلام که اومد این عقاید و سنن و زیرا به همه شو چی؟ زد. حرمسرا پر، مالکیت پر، حق تعیین شوهر پر، قواعد ارث پر، آریه دادن پر، ازدواج با مهاره، همه رو زیرابشو زد، کلشو. دو، شخصیت دهی به زن و تساوی او با مرد. اسلام اومد گفت آقا زن و مرد به جهت شخصیت انسانی با هم فرقی ندارن. خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. این نظام خانوادگی ما چی بودیم چی شدیم؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. نه، مال ساسانیانه. چون در تا زمانی که اسلام بیاد هنوز مثلا ازدواج با محارم هست. درست. یه حاکم نیست. اول این که بسیاری از ویژگی‌هایی که گفتیم تو نظام‌های قبل هم هست، مثل سیستم طبقاتی، مثل محرومیت. نه گفتم یک سریش، نگفتم همه. خب نظام طبقاتی قبلش هم بوده، قبل از ساسانی هم بوده، محرومیت تحصیل بوده و چیزایی دیگه. اما ما میگیم وقتی اسلام وارد ایران شد، ایران چی بود؟ خب یک. دو، وقتی اسلام وارد ایران شد، سوابق درخشانی که ایرانی ها داشتن رو چه کار کرد؟ انکار کرد؟ آیا پیامبر وارد یه کشوری شد، دین وارد یه کشوری شد، اسلام وارد یه کشوری شد، گفت هر چی از قبل داشته زیرابشو بزنید؟ اگر این باشه و احکام امضایی اسلام همش چی میشه؟ نقض میشه دیگه. ما الان محل نه، الان ما در مقام نفی تاریخ ایران نیستیم، اشتباه نکنید. ما داریم میگیم وقتی اسلام وارد ایران شد، ایران چی بود؟ تا بعد بگیم اسلام که اومد، ایران چی شد؟ آیا اسلام وارد کشور شد که از هر جهت در اوج بود و این کشور رو نابود کرد؟ یا وارد کشور شد که به جهات مختلف در حال افول بود و این کشور رو به جهات مختلف چی داد؟ رشد داد. و تو این رشد کار این کشور به جایی رسید که قبلش تو هیچ سلسله‌ای به این شدت رشد ایران در زمان کوروش و داریوش هم به جهت علمی در دنیا حرف اولو نمی زد. ما دنبال این، من در نهایت جنبندی خواهم گفت که ما الان به ایرانیتمون چجوری نگاه کنیم در نهایت، یعنی بگیم یک کشور سیاهی بودیم. نه، این نبودیم. بذار هنوز اونو نگفتم، یکم صبر کنیم. به جهت اخلاقی ما چجوری بودیم؟ مردم ایران یه ویژگی های طبیعی داشتن. این رو نه این که ما میگیم، روایات هم تایید میکنه. مردم خوش سابقه و ممدوحی هست، روایات متعددی هست، به جهت تاریخی هم هست. مثلا ایرانی ها بت پرست نبود، ال بردهداری نبودن مردم. یعنی تو تاریخی نگاه کنید، فارغ از این که خودمون در مورد خودمون داریم حرف میزنیم، تاریخ ما خیلی مردمان خوبی رو به طور عمومی نشون میده. به طور عمومی مردمان به درد بخور خوبی بودیم ما. این زمینه خوب باعث میشه اگه یه تعلیم خوبی هم بیاد، دو تا با هم چی بشه؟ چفت بشه. یا آدم با استعداد با یه معلم خوب، این دو تا با هم جمع بشن چی میشن؟ یه ترکیب عالی میدن. مردم ایران ویژگیشون میده که خوش سابقه بودن و تو روایت متعددی هم مد شدن. اما زمان ورود اسلام به ایران، مردم ایران به جهت اخلاقی یه اقلیت عیاش تنبل ظالم داریم، میشن بدنه حاکم و وابستگان. اکثریت مردم ایران ناراضی و بدبین و محرومه. دلیلش چیه؟ دلیلش فساد درباره. یعنی مواجهیم با درباری که همه چیز حتی علم آموزی رو برای خودش میخواد. مردم عالم بشن چی میشه؟ معلومه. مردم عالم بشن مطالباتشون معلوم میشه، ظلم و بهتره مردم نادان بمانن تا هیچ وقت نفهمن چه اتفاقی میفته. این نظام اخلاقی که میگیم بیشتر وضعیت اخلاقی ایرانی هست در اون زمان. اسلام که اومد چی کار کرد؟ اسلام که اومد موانع زد کنار، ایرانی ها کار خودشون ها چی؟ کرد. یا آدم های آماده ای میخوان حرکت بکنن، اسلام اومد موانع رو برداشت. یکی دو قرن گذشت، اینا این دین رو شناختن، پذیرفتن، گرفتن، شروع کردن به رشد کردن. و اگر ما دچار حکام نالایق نمی شدیم و بعد حمله مغول و اینا اتفاق نمی افتاد، قرن 7 و 8 ما تا همین الان ادامه پیدا می کرد، چون روند به شدت روند رو به رشدی بود. یعنی اینجا در زمانی که در اروپا اون درگیری های علم و دین برقرار و تا قرن چه میدونم 12 و 13 و 14 حیوانات و مردگان رو در اونجا مجازات میکنن، ما این وقت تمدنی داشتیم که هنوز که هنوز تو غرب برخی از منابعش تدریس میشه، ولی متاسفانه از قرن 7 و 8 و بعد از حمله مغول و حاکم شدن ما به حکام بیورزه، این اول متوقف شد، بعد شروع به افول کرد، خصوصا در این مثلا 200 سال اخیر که به شدت افول کرد. یعنی ما عقب رفتیم رفتیم رفتیم، اوجش دوران قاجاری و پهلوی بود که دیگه یه جاهای عقب موندگی ما حالت چیز پیدا کرده بود، حالت پروژه پیدا کرده بود، یعنی طراحی میشد که ما عقب بمونیم. حالا زمان قاجاری این یه پروسه بود، حکام احمق بودن، معلوم چه اتفاقی سر مردم میاد، اما در دوران حکومت پهلوی برنامه ریزی شده بود، یعنی دیگه کاملا طراحی شده ما داشتیم عقب میرفتیم. مثلا جالب شما بدونید وقتی بحث تقسیم اراضی در ایران به وجود میاد، همزمان ها شاید مثلا با یه مدت کوتاهی تفاوت در امریکا تجمیع اراضی به وجود میاد، برایشی تو ایران آره شاه گفت گناه دارن این کشاورز کارم، گناه دارن، شاه میدونی برای از بین بودن کشاورزی یه کشور یه کار بکن کافیه، زمین ها رو چه کن؟ کوچیک کوچیک کن به دست مردم. وقتی کوچیک کوچیک شد محصولات متفاوت میشه، آب بیشتر مصرف میشه، امکان استفاده از کشاورزی مکانیزه بسیار، از این دستگاه نمیتونه تو زمین کوچیک. مثلا بچهای چند تا منطقه خراسان جنوبی یک دو سال پیش میدیدن، رفتن سراغ مردم صحبت کردن، توضیح کردن، زمینا رو یکسان کردن، بعد نشون میداد که چقدر محصول رشد کرده، آفات کم شده، آبم کمتر مصرف شده، چون زمینای بزرگ با محصولات واحد وقتی تیک زمین کوچولو شد، زمین در بهترین جا چی میکاری؟ کیوی. بابا اینجا میشه چیز دیگه کاش، حالا کیوی خوبه اما اولویت نیست. الان میدونید که ما تو ایران الگوی کش نداریم متاسفانه، هندونه رو میکاریم، هندونه بسیار پرمصرفه به جهت آب، بعد اینو صادر میکنیم، اگه قیمت آبی که برای هندونه هزینه شده حساب بکنیم، یک دونه هندونه از ایران نباید صادر بشه، قیمت هندونه صادراتی به نسبت آبی که استفاده میکنه یعنی حماقت مدرنه. چرا؟ چون تو ایران الگوی کش نداریم، یعنی کاملا تقسیم اراضی خبیثانه بود. اما چون در موردش حرف نمیزنیم، نتیجهش این میشه که بعضی وقتا میگن زمان شاه بهتر بود یا الان. هیچ، زمان شاه بهتر بود، چون اون موقع مثلا خوشحالتر از الان بودیم. ایران اومد، اسلام اومد، موانع رو زد کنار، هیچ کاری نکرد، موانع رو کشید کنار، یه ایران آماده انفجار، ایرانی ها منفجر شدن. خب بریم سراغ جنبندی. آقا تهش میخوایم چی بگیم؟ ما جنبه های ملیت پرستی رو از هم جدا کنیم. خب ما یه جنبه های مثبتی داریم، مثلا با هم همسایه ایم، هم محلیم، هم شهریم، هم وطنیم، برای اینا حرمت قائل شدن خوبه یا بده؟ قطعا خوبه، ممدوح، تأکیده. اما ملیت پرستی جنبه های منفی هم داره، مثل قومیت گرایی، ملیت گرایی، نژاد گرایی. این که مثلا فرض کنید من مثلا بهشون میگم شما کجایی؟ لوری. بله لوری، با هم دیگه می شما کردم، مثلا کاری نداره. حالا مثلا اون لور نیست، آدم نیست، مثلا شما بلوچی؟ آره منم بلوچم. خب حالا بلوچی، مثلا اون ترک باش. این جنبه‌های منفیه، یعنی یه جور برتری جویی بی دلیل، بی مبنا، خنده دار. انا بچی شما ارادت داری؟ دیگه آخر ما ارادت داریم. نه ارادت داری، دلیلش چیه؟ این بلوچ ما هم بلوچی. مثلا تو انتخابات به کی رأی بدیم؟ کی هم شهری ماست؟ کی هم قوم ماست؟ خیلی بدویه واقعا کسی اینجور فکر کنه. از اون فکر میکنن یه عده دیگه میگن اگه تو شهری که یه نفر کاندیدای همشهری اوناست رأی نیاره، این یعنی تقلب. سطح فهم این آدم معلومه چیه دیگه، فهم که هم دوله قلقلی میریزه است، مثلا دوله 1200 تیر کمونی یا 1200 درشکه است که مردم میگم کنن کی با ما جهت قومیت فلان فلانی به اون رأی بدیم. مردم عقل و شعور دارن، نگاه این همه برنامه و مناظره و اینا برای چیه؟ برنامه اونو میگی آقا این آدم همشهری ما اصلا برنامه خوبی نداره، فقط شعار میده، اما این آدم خوب استدلالش سابقهش ما به این رأی میدیم. نه آقا این همشهری ماست. خب اینجور نگاه، این منفیه. جنبه های مثبت منفی ملیت رو اصلا جدا کنیم. دو، مفهوم ملیت یه مفهوم انتزاعی و مبهمیه ها. به چه معنا؟ ما میگیم که کیا با ما دارای ملیت واحدن؟ چی مثلا منو با شما دچار ملیت واحد میکنه، دارای ملیت واحد میکنه؟ شما میگید فرهنگ و سنن واحد. خوب عرضم رو عنایت بکنید، فرهنگ و سنن، بسیار خوب. من کجاییم؟ مثلا فرض بفهمید اصفهانی. خانم شما کجایید؟ من بلوچم. به نظر شما فرهنگ این آدم به بلوچه پاکستان شبیه تر یا به من اصفهانی؟ بله؟ به بلوچه پاکستانی خیلی شبیه تره به جهت فرهنگ آداب و رسوم. شما خانم، من کردم، ایشون به کردهای کردستان عرب شبیه تره به جهت آداب و فرهنگ و رسوم یا من اصفهانی به اونا؟ شما خانم، من ترک، شما، من مثلا عرب خوزستانه. ببینید فرهنگ این آدم به عربای موسل خیلی شبیه تره تا به من به عنوان یه اصفهانی. خب اگه اینجوری باشه که ایشون الان جز اوناست، ایشون هم هر کدوم جز یه گروه دیگه میشن، فرهنگ عامل ایرانیته، عامل ملیته. خب این یه ذره محل تأمل میشه. گزینه جایگزین بگید عامل تعیین ملیت چی باشه به نظرتون؟ مرز. آفرین. کی گفت مرز؟ شما گفتید. بحرین تا که جز ما بود؟ تا 40 سال قبل، 40 چند سال قبل. صرف این که یه کلای سر پادشاه نادان ما رفت و یه کشور از ما جدا شد، این هم پرسی انجام شد، اونا دیگه جز ما نیستن؟ این خط کشی موضوعیت داره بالا سر ما، کشوری که هستن اینا همه جز ما بودن دیگه. پادشاه بی ارزه قاجار وادادن اینا دست رفت. به صرف این که یه خط کشی شد اینا از ما جدا شدن. الان فرض بفهمید مثلا یه سری ایرانی در ابو موسان، خدا اینا کرده دولت ما، کشور ما واداد، مثلا ول کرد این تومان به بزرگ و کوچیک ابو موسان، رفت برای امارات. این خط کشی شد، یعنی ملیت اینا با یه توافقی که سر یه میز انجام میشه ملیت اینا عوض میشه دیگه؟ جایگزین هر عاملی بگید میشه چند تا علامت سوال روش گذاشت. من همه جمله تموم نشده بود دیگه. خب خصوصا این که عوامل مختلفی این ملیت رو هیچگاه کرده، دستکاری کرده. تو همین کشور ما کوچای اجباری داشتیم، یه باری رضا شاه یه گروه رو یه جایی کوچ میداده به یه جایی. ازدواج، حمله، سکونت، تغییرات جغرافیایی و مهاجرت مردم، عوامل مختلفی باعث می شده جمعیت چی بشه؟ جا به جا، از اینجا بره اونجا، از این... بعد یه وقت اومده خطکشی شده. این خطکشی به قول بزرگوار کمصبر ما برای تعاملات بین المللی خوبه. بالاخره ما الان می خواهیم بگیم که مثلا دولت عراق می خواهد بگه که این نادانی که سودای عثمانیگری در کلش داره و انشالله با همین سودا با مغز به زمین خواهد خورد انشالله به زودی، این مثلا وارد عراق میشه. خب بالاخره اون فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق باید بدونه مرز عراق کجاست که بگه شما 48 ساعت وقت دارید اینجا رو ترک کنید. بله، برای تعاملات بین المللی ما ناگزیر و ناگریز این خطکشی داشته باشیم. اما دعوای من اینه که این خطکشی چقدر اهمیت، اصالت و موضوعیت داره. خوب میفهمین چی میگم؟ این خطکشی چقدر مهمه؟ آه با این خطکشی فرهنگ ما، گفتم الان فرهنگ این چارتا به اون بر من شبیه‌تره تا به من اصفهانی. فرهنگ نشد، زبان، خدا خیرت بده. این ترکا مثلا ما یه وقتی تبریز بودیم میرفتیم جایی، اول مثلا تو بعضی از مغازه‌ها البته مثلا فارسی یه چیزی می‌خواستیم، اول مثلا یعنی یا مثلا ترکی بلد نیستین، یا بعضی جا توضیح مثلا ترکی بلد نیستم مثلا، حالا استثنان میتونید به زبان غیر ترکی خریداری کنید. اینا را به اون ترکای اونور که خیلی به جهت زبانی نزدیکه، هم زبانی که نی، نه نژادمون یکی باشه، خدا خیرت بده، اینقدر این نژاد جابجا شده و اینقدر نژادهای دیگری در کشور اطراف به ما شبیهن و نزدیکن و هم نژادیم و فامیلاشون این برن برن که خدا میدونه. لذا این مفهوم خیلی انتزاعی و مبهم میشه. آقا پس میخوای نفی بکنی؟ نمیخوام نفی بکنم ملیت اجتماعی نژادی رو، میخوام بگن اینجور روش وایستادن ما ایرانی ها، ما ایرانی ها، یه جایی یکی مچتو میگیره بعد گیر میکنی. سه، ملیت اجتماعی و نژادی یه امر ارتجاعی و واپسگرایانه است. چرا؟ به خاطر اینکه ما فرض کنید توی مسائل علمی میگیم آقا ایرانی ایرانی، نه خیر آقا، ما از هر علمی که یه ایرانی تولید بکنه لزوما دفاع نکنیم. یه ایرانی یه محصول علمی یه حرف علمی زده غلط، یه ایرانی اومده گفته آقا زمین صافه، خورشید به دور زمین میچرخه، آقا ایرانی گفته، بگه غلطه، بقیه ملل، بقیه اقوام، بقیه ملیت ها علمی تولید کردن، ما از این استفاده میکنیم، با آغوش باز هم استفاده میکنیم. تو مسائل اخلاقی ما بگیم هر اخلاقی برای ما ایرانیاست خوبه. جالبه بدونین مستشرقا از قدیم که می اومدن ایران تا الان غالبشون در مورد ایران که می نویسن میگن یه اخلاق بدی تو ایرانی خیلی شایعه، اون چیه؟ چی؟ نه بابا تعارف کجا بود؟ دروغ، دروغ میگن ایرانی خیلی راحت دروغ میگن. خلف وعدهشون هم از همین بابه، میگن فلان وقت اما فلان وقت نمیان، دروغ میگن. خب ما بگیم ما ایرانی ها در امر دروغ، الحمدلله، امر دروغ که دیگه اینقدر ما والا اینا نده، ما این اشکالمون، نه به ایرانی ها اشکال نگیر، ما ایرانی اشکال نداریم، ما ایرانی ها تنبل نیستیم، وزیر کار در رو نیستیم، قرقرو نیستیم، در اینا خیلی خوبیم، باور کنیم گلترینیم، اما خب گل دوست خوارم کنارش هست دیگه، ما یه ضعفایی ده، نه اخلاق ما درسته، اخلاق یه سری اخلاق های خرافی ما داریم، نه وقتی ایرانی میگه عطسه کردی باید صبر کنی، باید صبر کنی، ایرانی که سهله هر آدمی روی کره زمین بگه عطسه کردم صبر اومد باید زد پس کلش که شروع کنه دویدن. یعنی چه عطسه کردیم صبر اومد؟ صبر اومد آقا، وقت گذشت، کار داره تا مرد، عمل کن، صبر اومد دوباره، آقا رفت رو کما، صبر اومد، مرد دیگه، قسمتش مرگ بود، من الان تو رو میکشم تا قسمت تو هم مرگ شه. یعنی چی صبر اومد؟ یعنی رفت مزخرف خرافاته، نه آقا دیگه روی آتیش پریدن که دیگه ایرانی ها گفتن غلط کردن که ایرانی، یعنی رفت احمقانه است، نه آقا به ایرانی ها احمق نگو، به ایرانی ها احمق نگفتن، این سنت، سنت احمقانه است. تو مسائل انسانی، تو مسائل انسانی ما گیر میکنیم، بگیم آقا یه کسی شعار نقض نه لبنان جانم فدای ایران از کجا؟ ای خدا کاش میشد اون روز همه اونه که این شعار میدن نگه داریم، اونایی که سنشون اقتضا داره ببینیم چند درصدشون برای این ایران چیکار کردن، نگه داریم بگیم خب اونایی که سنشون اقتضا داره چند درصد جبهه بودید، نمیگم اونا جبهه نرفتن همه رو نفی کنم، نه جبهه رفته یک کله شقی داریم که هنوز که میگه رأی ما رو پس بدین، اما نکته اینه که بابا خط کشی به چیه؟ یعنی یه کسی بگیم آقا این بچه ها مثلا الان دارن اینجوری کشته میشن، به ما رفتی نداره، ما فقط این بچه ایرانی کشته بشه عواطف اون جریده میشه، تو بلا شک انسان نیستی، بلا شک انسان نیستی. اگه مسلمون بودی که خب دستورات اسلام معلومه، از اسلام که با یه سلام صلوات قطعا خارجی، انسان هستی واقعا. بی خود این شعر سعدی رو ننوشتن بالا سازمان ملل که آقا بنی آدم اعضای یک پیکرند؟ مگه میشه آدم یکی الان شما کسی تو خیابون تصادف کرد بغل خیابون افتاده میگین آخ آخ خدا رحمتش کنه؟ این چیز بوده مثلا برای بهره داد ایران به درک مرده، فکر کردم ایرانیه، کسی اینو میگه؟ همینقدر مسخره از شاعر نغزه نه لبنان. به قول آیت الله جوادی میفهمیدن اینا که میگن جمهوری ایرانی، اینا نه ایرانی هن نه مسلمونه. خب اینا ایرانی نیستن، کسی دنبال منافع ایران باشه منافع بلند مدت ایران رو میبینه. حرفمو جمع کنم، آقا ببخشید ما بالاخره الان چه کار بکنیم؟ بالاخره یک فرق ببینید بزرگواران، ما در این کشور تاریخ طولانی مدت و خیلی کهنی داریم. تو این تاریخ بلند مدت نقاط تاریک متعددی وجود داره و نقاط روشنی وجود داره. اگه شما بگی آقا تاریخ ایران نمیدونم سراسر فضاحت است، من وصیت نامه داریوش میذارم جلوت. اگه بگی سراسر فضاحت است، اگه بگی سراسر نورانیت است، چند تا حاکم بذارم جلوت بچه‌هاشون کور کردن؟ چند تا حاکم بذارم که ازدواج های محارم کردن؟ چند تا حاکم بذارم که خون از لب و لوچه‌شون میریخته؟ همین نادرشاه، آدم بسیار مصمم فلان، این آدم حمله کرد به هند. اونجا یه تیری گفتم براتون به سمتش اومد، تو جایگاهش خورد، جان و مال و ناموس هندی ها را آزاد اعلام کرد. اینقدر از مردم هند کشتن، چقدر تجاوز کردن، اومده اینا گریه میکردن که پیدا میکنیم اون زاربو. نادر ول نمیکرد، بعد هم زد بچه خودشو کور کرد. کجایی بوده؟ ایرانی بوده بزرگ بود نادر. همین انوشیروان عادل، آها انوشیروان عادل، مراسمی ترتیب داد، انوشیروان نشست بالا، این بزرگان هم اینجوری مثلا دور تا دور نشست. حالا گفت من شما رو دعوت کردم که به من مشورت بدید، نظرشو گفت، گفت نظرتون رو بگید مشورت بدید. همه اینا که حاضر بودن قدیمی بودن، معنی مشورت رو میدونستن، حرف انوشیروان رو تایید کردن. یه نگونبختی تو اون جمع بود، اولین بار بود اومده بود، معنی مشورت رو نمیدونست، در اونجا نظری خلاف گفت. انوشیروان دستور داد غلامانی که دور ایستاده بودن با قلمدانهایی که اون موقع بود و آهنی بود، انقدر زدن تو سرش همونجا کشتنش، چون خلاف نظر انوشیروان. این انوشیروان عادله ها بابا، تاریخمون رو نگاه کنیم، مثل آدمای کله خشک. اینا که میگن عربای جاهل، خودشون عین جهالتن که بدونی که تحقیق بکنن، بدونی که بدونن ما تو این کشور حکامی داشتیم، اهل عدل و انصاف، حکام متعددی داشتیم، ظالم و جاور و نام ستمگر و خونریز و بیشرم. خب اینا بودن، اینا تاریخ ماست. امام بهای صدام درانی میگه آقا تاریخ بنویسی کامل بنویس، نشه مثلا اشتباهات ما رو حذف کنی، همه رو کامل بنویس، چون تاریخ وقتی آموزنده است که همه چیش با هم باشه، گزینش بکنیم خوباشو در بیاریم. بعد این آدمایی که نفر رو میزنن، یه کتاب در مورد تاریخ ایران خوندید، یه کتابی که کامل تاریخ این کشور رو من اول الاخر گفته باشه، اون مقدار که تاریخ مکتوب ما داریم، ما نقاط تاریخ متعددی تو تاریخمون داریم، متعدد. اینا قابل دفاع نیست. و هر کسی که نه اونلی ایران، خب این جهالت این کار، و این آدم آدم جاهلی است، خود جهل این آدم. ما نگاه می‌کنیم به تاریخمون، اونجایی که با انسانیت جوره میپذیریم، اونجایی که با انسانیت جور نیست نمیپذیریم. به اسلام هم که نگاه میکنیم، کسایی که به عنوان حکام اسلامی اومدن، اونجایی که انسانی عمل کردن قبول داریم، چون انسانی که میگیم اسلامی توش هست قطعا. اما کسی اگر تخلفی کرده، نه آقا این حاکم اسلامی بوده، یه جور شما جمعش کن. برای چی جمعش کنن؟ این حاکم به اسم اسلام ظلم و جور کرده، محکومه و مطروده.